بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا که شامل اکثریت باشه معمولا برای خودشون در طول زندگی پروژه های فردی فقط تعریف میکنن که من کی مدرک بگیرم، کی اشتغالی، شهرتی، مسئولیتی، کاری، و این چیز خوبی اشکال نداره، اما یه پروژه کاملا حد اقلیه. بعضیا برای خودشون پروژه ملی تعریف میکنن که علاوه بر اینکه مشکل خودم رو حل کنم، در آینده زندگی علمی و اجتماعیم چطور میتونم کشور رو چند گام به جلو ببرم. بعد یا فراتر از اون به پروژه جهانی فکر میکنن، به این معنا که من، یعنی به خودشون میگن که من به عنوان یک دانشجوی دختر یا پسر، یک دانشجوی مسلمان در این دورانی که جنبش انقلابی ملت‌ها علیه استعمار و استبداد، علیه دیکتاتوری های وابسته به غرب به پا شده، و از اون طرف یک رنسانس علمی اسلامی در جهان اسلام از جمله با مرکزیت ایران به پا شده که ما این عقب افتادگی علمی اقتصادی صنعتی مربوط به یکی دو قرن اخیر که تاریخ استعمار و استبداد چطور جبران کنیم و برسیم به صف اول. برای خودشون بعضیا یه پروژه جهانی تعریف میکنن. البته این صدمات و خدمات، یعنی خطراتی داره، این به پیشرفت کشور و امت کمک میکنه، اما طبیعتاً تهدیدهای وجود داره که شما فقط با یه نمونش، این ترور اساتید یا دانشجویان مسلمان در همین دانشگاهی مثل خودتون، دانشگاهی فنی و صنعتی، اینا مواجه هستید. دهه اول انقلاب امثال مطهری و بهشتی و اینا رو ترور میکردند، فکر کردن با زدن نظریه پردازان اسلامی انقلاب متوقف میشه. امروز تو دهه آغاز دهه چهارم دیگه آمدن سراغ زدن اساتید و دانشجویان در رشته های مهندسی و رشته های مختلف، تا که انشالله قسمت شماها بشه. اینکه دشمن آمده در تهران تو خیابونا و کوچه پس کوچه ها دنبال دانشمند میگرده ترور کنه، این علامت بدیه برای دشمن و نشان خوبی است برای انقلاب. در از پایین ترین نقطه ضعف اینا دیگه وارد عمل شدن. ترور، روشی که ترور و خشونت علارغمی که به مخالفینشون نسبت میدن، اصلی ترین عامل و سلاح اینها بوده در این 150 سال اخیر در تسلطشون بر جهان اسلام، به خصوص در 80-90 سال اخیر که اینا بر کل کشورهای اسلامی دیگه مسلط شدند. و حالا این نهضت هایی که بپا شده در این دو سه دهه اخیر میره که نقطه پایانی باشه انشالله برای استعمار و استبداد و پویایی و دوره جهش و رشد دوباره امت اسلام. ما دوباره باید یک تمدن سازی بر اساس ارزش های اسلامی و فراخور شرایط عصر جدید صورت بگیره. یکی از نکاتی که برای این جهاد عظیم تمدن سازی لازمه، روح انقلابی و جهادی است. یعنی این که شما برای خودتون فقط پروژه شخصی تعریف نکنید. پروژه شخصی پروژه حد اقلی است. پروژه ملی و پروژه بین المللی، پروژه مربوط به امت اسلام و جهانی برای خودتون تعریف بکنید. جهانی بیندیشید. دوران دورانی است که باید جهانی عمل کنید و الا در خانه خودتون خفه خواهید شد. امروز پوسته های ایران داره میشکنه و باید بشکنه. امروز یک فرزند جدیدی در این انقلاب متولد شده و میشه که این نمیشه در مرزهای ایران محدود بمانه. صداش و پیامش به ملت‌های مختلف در جهان رسیده، از آمریکای لاتین تا شرق آسیا این صدا شنیده شده، در دانشگاه‌های مختلف این صدا شنیده شده، و اگر از توسط شماها، از قلب دانشگاه‌های ایران این نهضت علمی سیاسی انقلابی ادامه پیدا نکنه، برای دهه آینده نتونید جهانی بشید، ممکنه این حرکت عظیم رو اینا بتونن در نطفه خفه کنن. بنابراین ما یک راه بیشتر نداریم و اون که جهانی بیندیشیم و جهانی عمل کنیم. اون تز صدور انقلابی که امام مطرح کرد همین بود. امروز شرایط آماده تر از دو سه دهه پیش. دو دهه سه دهه پیش به ما هجوم آوردن تا ما رو داخل کشور این انقلاب رو خفه کنن، نتونستن. انقلاب از مرزها بیرون رفت. تو دهه چهارم و پنجم شما در عرصه‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک میتونید پرچمداران تمدن جدید اسلامی بشید در قرن 15 هجری و 21 میلادی. چشم دوست و دشمن به اینجا دوخته است. خیلی آرام ممکنه ترور کنن، بمب‌گذاری کنن، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، ولی اگر بخواید از باشگاه دست دومیا و دست سومیا وارد باشگاه دست اولیا بشید، باید هزینه‌شو بپردازید. یکی از این هزینه‌ها آگاهی است که امیدوارم توی جلساتی که شما جمع شدید این آگاهی به طور نسبی پیدا شده باشه و پیدا بشه. در قرآن دوستان دیدن ما یک اصول اقتصادی قرآنی داریم که اینا خیلی کوتاهه. یعنی وقتی قرآن رو میخونید مثلا رد میشید، یعنی یه عبارت بیشتر نیست، یک آیه است، ولی این آیه اینقدر، این جور آیات اینقدر مهمن که اگه مبنا قرار بگیرن برای جامعه پردازی و سیستم سازی، یا قرار نگیرن مبنا قرار بگیرن یا نگیرن، واقعا دو تا سیستم، دو اقتصاد و دو تیپ جامعه و دو سبک زندگی به وجود میاد، کاملا متفاوت از هم، آثارش در دنیا و آخرت متفاوت. به عنوان نمونه آیه 182 و 183 سوره شعرا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب میکنه به جامعه بشری، خداوند با انسان سخن میگه، با تمام بشریت و در درجه اول با اونها که به خداوند ایمان آوردند. میفرماد که و زنو بالقسطاس المستقیم، یک اصل اقتصاد قرآنی، زنو بالقسطاس المستقیم، قسطاس یعنی ترازو. امر میکنه خداوند، واجب است بر شما اگر میخواید یک جامعه الهی انسانی باشید، ترازوهاتون باید درست کار کنه. این یه معیار قرآنیه، زنو بالقسطاس المستقیم. قسطاس مستقیم یعنی ترازویی که درست کار میکنه، دوتا کفه درست کار میکنه. ترازو یعنی چی؟ قسطاس یا ترازو سمبول چیه؟ سمبول سنجش و ارزیابی. بله درسته، عدالت اگه ترازو درست کار کنه عدالته، اگه درست کار نکنه بیعدالتیه. ترازو یعنی سنجش، یعنی ارزیابی. قرآن بفرماد برای زندگی اقتصادی و اجتماعی شما در همه ابعاد، سیستم حقوقی قضاییتون، سیستم اقتصادیتون، تجارت داخلی، تجارت جهانی، سیستم حقوق خانواده تا حقوق سیاسی اجتماعی در همه عرصه ها و به طور خاص اقتصاد، عرصه شکم، زنو بالقسطاس المستقیم، این فرمان خداوند. کار کنید با ترازوهای درست، درست وزن کنید، درست قیمت بگذارید رو هر چیز. اصلا هسته اصلی، رک پایه اصلی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی همین عبارت، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، زنو بالقسطاس المستقیم، وزن کنید، درست بسنجید، درست ارزیابی کنید، ترازوهاتون با درست کار کنه. بنابراین از نظر قرآن ضابطه اقتصاد سالم، اقتصاد اسلامی، یعنی اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد انسانی. اگه کسی گفت آقا اقتصاد اسلامی چیه، بگید یعنی اقتصاد انسانی. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد به علاوه اخلاق و عدالت، و الا تجربه و عقل اقتصادی و محاسبات اقتصادی همه سر جاشه، چیزی کم نداره از اقتصاد غیر اسلامی، یه چیزایی اضافه داره. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد انسانی. بازار اسلامی چی؟ یعنی بازار انسانی. اصلا راجع به هر چی که میگن همین رو بگید، میگه آقا هر چی میگین یک اسلامی آخرش میارین. خب بله، اگر درست معناشو نفهمی لوس میشه، لوس میشه. کفش اسلامی، دوربین اسلامی، نمیدونم گنجشک اسلامی، فلان، فیزیک اسلامی، اقتصاد اسلامی، یعنی چی؟ مسخره بازی. اما اگر معنی رو درست فهمیدی، اگر فهمیدیم که آقا تمام رفتارهای فردی و اجتماعی ما تقسیم میشه به دو وجه، انسانی و غیر انسانی، تقسیم میشه به دو وجه، اخلاقی و غیر اخلاقی، عادلانه و غیر عادلانه، یعنی تقسیم همه چیز به اسلامی و غیر اسلامی، از جامعه شناسی و روانشناسی و معرفت شناسی بگیرید تا اقتصاد و سیاست و حقوق و دادگاه، تا روابط بین الملل، تا خانواده، تا ورزش. آه ورزش هم اسلامی غیر اسلامی داره دیگه، مثلا تو ورزش اسلامی شوت میزنن، تو ورزش غیر اسلامی شوت معکوس میزنن؟ نه، تفاوت ورزش فوتبال اسلامی غیر اسلامی تو شوت زدنش نیست. تفاوت در ورزش اسلامی غیر اسلامی اینه که تو ورزش اسلامی دلالی و خیانت و آدم فروشی و خریدن و خرید و فروش و اینا نیست، رانت نیست، مواد نیروزا مصرف نمیشه، مدال مهمه اما مدال خدا نیست. یعنی همه شما ابعادش وقتی میخواید بگید آقا ورزش کجاش، ورزش اسلامی غیر اسلامی چی، یعنی تمام ابعادی که اسلامیه به ابعاد اخلاقی حقوقی انسانی منوطه. یعنی ورزش به علاوه انسانیت، نه ورزش منهای انسانیت. همه چیز همینطوره. حالا در باب اقتصاد و بازار، اقتصاد اسلامی چیه؟ اقتصاد معیارهای متعددی داره در قرآن کریم، یکیش همین زنو بالقسطاس المستقیم. فرمودن برید تو جامعه، تو بازارش، تو عالم سیاستش، تو عالم علم و فرهنگش. این خطاب به دانشگاهیان هم هست. قسطاس مستقیم در دانشگاه میدونی چیه؟ یعنی سنجش صحیح علم، یعنی پایان نامه ها درست نوشته بشه، استاد مشاور و استاد راهنما واقعا مشاوره و راهنمایی بکنن، وقت بگذارن. دانشجو تو نوشتن تحقیق و پایان نامه و مقاله کلاهبرداری نکنه، کپی نکنه. زنو بالقسطاس المستقیم یک اصل در همه ابعاد زندگی است، از سر چهارراه تا تو خونه، تا تو روابط بین الملل، تو همه مسائل، تو مثلا عالم هر چی که شما بید. مثلا هسته ای، انرژی هسته ای، انرژی هسته ای هم بله اسلامی غیر اسلامی داره، نحوه مواجهه با انرژی هسته ای هم اسلامی. اسلامیش اونه که در خدمت بشر باشه، پزشکی، کشاورزی، بهداشت، انرژی، نیرو. غیر اسلامیش بمب اتمه، چه نوع غنی شده افراطیش که اونم غربیا زدن، چه نوع خفیفش که اونم اونا دارن میزنن. همین چند روز تو اخبار خوندم بچه‌هایی که دارن تو نجف به دنیا میان، بسیارشون دارن سرطانی به دنیا میان، به خاطری که امریکایی‌ها بمبای هسته‌ای با ضریب کمتر غنی شده اونجا مصرف کردن. قبلا تو فلوجه هم بود. خب اینا دارن بمبای اتم ضعیف شده مصرف میکنه، این هم یه استفاده از هسته‌ای. تو هیروشیما زده چند صد هزار آدم رو، تو ناکازاکی هیروشیما مردم بیچاره بیگناه رو زدن، سوزوندن، یک شبه نابود کردن، هنوز تا نسل سومشون معیوبن. این استفاده، این میشه انرژی هستی غیر اسلامی. شما یه مثال بزن که نشه تقسیمش کرد به اسلامی غیر اسلامی. یک مثال، هیچی نیست که نشه تقسیمش کرد به اسلامی غیر اسلامی. هر چه که به انسان مربوطه، یعنی به فعل انسان مربوطه، حتما تقسیم میشه به اسلامی غیر اسلامی، چون یا انسانی هست یا نیست، یا توحیدی هست رو به خداست یا پشت به خداست. اخلاق، پوشش، ازدواج، هر چیزی همینطوره، هر چیزی بدون استثناء. این ترازوی درست، پس یک معیار قرآنی میفرماد وارد یک جامعه میشی، توی بازار میری، ببین ترازوهاش چجوری کار میکنه، میشه به ترازوها اعتماد کرد یا نمیشه اعتماد کرد. ترازوهاش نشه اعتماد کرد، اسلامی نیست. درست وزن کنه، وزن علمی. ببین مدرک دادن یه قسطاسه، اگه به آدمای بی سواد مدرک میدی این یعنی قسطاس غیر مستقیم. اگر مدرک علمی واقعا حاکی از میزان علم نیست، این قسطاس مستقیم نیست. اگر توصیفی که یک کسی از کالای خودش داره میکنه مطابق با واقع نیست، اینا ببینید، یک جمله کوتاه، سه تا کلمه بیشتر نیست. اولا امر به وزن کردن، زنو، توزین کنید، بسنجید. سنجش یک امر عقلانی است، یعنی عقلتو به کار بنداز، محاسبه کن، درست بفهمی چی چقدر میارزه، با چی بسنجم، با قسطاس، قسطاس مستقیم. بلافاصله بعدی یک تعبیر مهم آمده، خیلی اونم مهمه. پس این اولی، با ترازوی درست وزن کنید همه چی رو، معلوم باشه چی به چی میارزه توی جامعه، تو اقتصادش، تو سیاست. چه همینطور آقا، تو سیاست اگر یک حزبی، گروهی، کسی آمد یه شعارایی داد، در حالی که شعارایی که میگی، وعدهایی که میدی، حرفایی که میزنی با اون چی که هست تطبیق نمیکنه، اینم میشه قسطاس غیر مستقیم. قسطاس مستقیم یعنی صدق، صداقت در تعامل اجتماعی و اقتصادی. ترازو وقتی خراب کار میکنه، شما مثلا یک مغازه میره، این ترازوش همیشه جنس رو یک کیلو بیشتر، نیم کیلو بیشتر حساب میکنه، یعنی پول نیم کیلو اضافه ازت میگیره. شما کافیه یه جا دو جا یه همچی ترازویی ببینید، دیگه بعد به هیچ ترازویی اعتماد نمیکنی، اعتماد اجتماعی نابود میشه. وقتی دیگه راستی و صدق کمرنگ میشه، وقت همه دیگه دروغگو به نظر میرسن. تو عالم سیاست چهار نفر میان دروغ میگن، کلاهبرداری میکنن، بعد یه مرتبه همه میگن آقا سیاست کلش پدرسوختگیه، هر کی سیاسی پدرسوخته است، اصلا کی سیاست ولش کن. فردا یه کسی میگه بازار رو ولش کن، یکی میگه خب بس تو همه چی رو ول کن برو تو قارا. نه، باید وسط صحنه باشیم. اما زنو بالقسطاس المستقیم، بخش بعدی رو دقت کنیم، یه بود دیگه خطاب میکنه با اون طرف میز، میفرماد ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اونایی که دارن میفروشن ترازوهاشون درست کار کنه، اونایی که دارن میخرند اون طرف میز هر کس هست در معامله سیاسی اقتصادی اجتماعی تا تو خانواده، خداوند میفرماد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، کالاهای مردم را بی ارزش نکنید. جامعه‌ای که قراردادهای اجتماعی و اقتصادی براش مهم نیست، پیامبر فرمودن دشمنانش بر اون جامعه مسلط خواهند شد. خیلی مهمه. از قرارداد بین زن و شوهر دیدین تو مجلس‌های، حالا اگه ندیدم می‌بینین تو مجلس‌های خواستگاری و اینا صحبت‌ها دو طرف چقدر دروغ به هم تحویل میدن، رسمن دروغ میگن، یا خانواده‌هاشون میگن یا خودشون به هم دروغ میگن، یک کاری که قطعاً بنا دارن نکنن میگن میمونه. از خانواده و زن و شوهر شروع میشه تا بازار تا عالم سیاست که سیاستمداران رابطه‌شون با هم و با مردم چجوریه. پس این پنج تا هر این عبارت بفرمایید، یک فرمودن مردمی و جامعه‌ای که پیمان میشکنند، پیمان بندگی رو شکستند، فرمود که خداوند دشمنان اون جامعه رو بر اونا مسلط خواهد کرد. هم طبیعیش روشنه چرا، هم ماورای طبیعیش مجازات طبیعیش هم روشنه چرا. چون فرض کن تو اقتصاد و سیاست ما مدام بزنیم زیر قراردادامون، تو خانواده بزنیم زیر قراردادامون، خب خانواده متلاشی میشه، بازار نابود میشه، اقتصادت ضعیف میشه، خب بعد دشمن بهت برات مسلط میشه. دو، مردمی که فکر کنن از به سبک زندگی غیر دینی ثروتمند بشن، خداوند کاری میکنه که یا به ثروت نرسید یا اگر رسیدید درست نمیتونید ازش استفاده کنید. این میدونید مثل چیه؟ مثل خیلی افراد و خانواده هایی که ثروتمندن ولی از زندگی لذت نمیبرن، تو خونه هاشون مدام دعوا، خشونت، افسردگی، یأس. چقدر ثروتمند داریم که مدام قرص اعصاب میخورن؟ این هم وعده دوم پیامبر، فرمود به جامعه اسلامی و بازار اسلامی، مردمی که به غیر فرمان خدا حکم کنند، قضاوتشون، دادگاهاشون، داوریهاشون، مناسباتشون به غیر اسلامی باشد، فرمود خداوند بین اونها فقر را حاکم میکنه. اگر هم ثروت داشته باشن، به قول عوام، تعبیر عوام میگن خوردشون به خوردشون نمیده، خوردشون نمیشه، به تعبیر اسلامیش میگن رزقش نیست. بعضی خیال میکنه وقتی یه پول دستشونه یا تو حساب بانکیشونه این رزقشون شده. رزق وقتیه که از گلوت بره پایین دوباره هم بر نگرده، مریضت هم نکنه، لذت ببری بره پایین، این میشه رزقت. اینقدر چیزای داریم که رزق ما نیست، دست ما هست رزق ما نیست. اینم وعده سخن دوم پیامبر. سوم، فرمود مردمی که گناه بینشون علنی میشه، یه وقت مخفی یک کسی گناه میکنه و ولی علنی میان افتخار میکنن بهش، پیامبر فرمود مرگهای ناگهانی بینتون زیاد خواهد شد، مرگهای غیرعادی و ناگهانی. جامعه‌ای که فساد علنی درش رایج میشه، ضریب مرگهای ناگهانی درش بالا میره. چهارم، مردمی که کم فروشی کنند، اون مقداری که باید بده نمیده، پول میگیره نمیدی، اون مقداری که باید کار کنی تعهد کردی اینجا رو درست کارو انجام بدی، پولش میگیری درست انجام نمیدی، همطوری. اینجا هم فرمودن که دچار قحطی خواهید شد، ظاهرش دارید ولی انواع قحطی ها و خشکسالی ها، ظاهرا جامعه ثروتمنده ولی تو هر خونه میری میبینی مشکل، قحطی میاد سراغتون وقتی که به تعهدات اقتصادیتون درست عمل نمی کنید. پنجم، فرمودن مردمی که زکات نمیدن، ثروتمندانشون مازاد نیازشون به فقرا رو رد نمی کنن، خداوند فرمود که به آسمان خواهم گفت که با شما خسیس باشد و نبارد. البته اینا معنیش نیست که هر جا که بارون نمیاد مردمش خسیسن، دروغگو، دزدن، هر جا که بارون میاد مردمش خیلی از نظر اقتصادی خوبن. اینا به اصطلاح طلبگی میگن علت تامه نیست، اقتضاه. یعنی یکی از علتهای خشکسالی اینه. خب بعضیا نمیفهمن این رو، فکر میکنن ای آقا این قدیمی ها میگفتن زلزله به خاطر گناه. نه خیلی، حالا فهمیدیم زلزله به خاطر چیه. اولا که اونی که تو فهمیدی علل طبیعیشه، علل ماورای طبیعیشه که نفهمیدی که. ثانیاً وقتی میگه آقا، مثلا وقتی پیامبر اینجا نقل میشه که مردمی که مازاد ثروتشون رو به فقراشون نمیدن خشکسالی میاد، معنیش اینه که یکی از علتاش اینه. از اون طرف ممکنه همون جامعه یه کاری بکنه باز خشکسالی نیاد، یک عمل دیگه هم داریم که او باز مانع خشکسالی میشه. یعنی یکی از علتهای یکی از این نتایج اینه. مثلا میگن کسی که به پدر و مادرش توهین میکنه عمرش کوتاه میشه، این وعده رو دادن. اینایی که پدر مادرشون رو اهانت میکنن، پیامبر فرمودن که اینا اون مقداری که میتونن زندگی کنن زندگی نخواهند کرد. یا میفرماد کسی که به استاد و به معلم توهین کنه وعده دادن که عمرش کوتاه میشه. خب حالا ولی کی چی میدونه که عمرش چقدره، که چقدرش کوتاه شد؟ ما که نمیدونیم که. یکی از علتهای کوتاه شدن عمر اینه. یا مثلا میگن صدقه به فقرا، خدمت به محرومین عمر رو طولانی میکنه. میگن ارتباط با خیشاوندان، رفت آمد با قوم و خیشا، صله رحم عمر رو طولانی میکنه. خب اینا یکی از علتاشه. بعد نباید نتیجه بگیریم هر کی پس پیره این حتما خیلی صله رحم کرده، هر کی که جوان مرگ شده این حتما رابطش با فامیلاش بد بوده. نه، نمیگن تنها علتش فقط اینه. اینو دقت کنیم، یکی از علتاشه. ضمن اینکه از اون طرف هم یه چیزایی داریم، میگه اگه او کارم انجام بدی باز مثلا عمرت طولانی میشه. و اینا معنیش نیست که بهداشت نقشی نداره در عمر. اینم نکته سوم. نه، بهداشت، پزشکی، طب، اینا همه دخالت داره. ورزش، سلامتی، آلودگی هوا، رژیم غذایی، این همه دخالت داره. منتها انسان یک عجل قطعی داره، یک عجل معلق و غیر قطعی داره. از عجل قطعی یک ساعت اضافه نمیتونی زندگی کنی حتی اگر 100% بهداشت رعایت کنی. 100% بهداشت رعایت کنی یک ثانیه اضافه نمیتونی زندگی کنی. اما اگر رعایت نکنی ممکنه زود کمتر عمرت بشه. مثل شمعه، اگه به حالت عادی شمع بسوزه، یک شمع ممکنه 3 ساعت بسوزه. خب عجل قطعیش 3 ساعته، بیشتر از 3 ساعت دیگه یک دقیقه هم نمیسوزه، تمامه. اما اگر کمتر از 3 ساعت اگه مراعاتش نکنی، یه مرتبه یه بادی بیاد، این میتونه 3 ساعت بسوزه، ولی ممکنه 3 دقیقه بسوزه، خاموشه. این که تمام 3 ساعت مصرف بشه یا 3 دقیقش، 10 دقیقش، 1 ساعتش مصرف بشه به علل طبیعی و غیر طبیعی مربوطه. علل طبیعی مثل چی؟ مثل بهداشت و تغذیه و اینا. علل ماورای طبیعی مثل همین صدقه، اهانت به پدر مادر، به معلم، حقوق دیگران را رعایت کردن یا نکردن و از این قبیل. آقا ما یک مسئله چیزی داریم، پدیده‌ای داریم به نام عقب افتادگی حقوق. منظورم این نیست حقوق از سر برج عقب بیفته. عقب افتادگی حقوق یعنی نظام حقوقی و قوانین از واقعیت اجتماعی عقب بیفته. یعنی سیستم قدرت اجتهاد نداره، چه تو دستگاه قضا، چه به خصوص تو مجلس که قانون می‌نویسن، چه در آیین‌نامه‌های اجرایی که دولت و قوه مجریه که بازوی اصلی اعمال حاکمیت انجام میدن. عقب افتادگی حقوق یعنی نظام حقوقی و بوروکراسی اداری قضایی، و حالا چون اینجا قضاییه داریم قضایی رو بیشتر میگیم، ولی همه جاش هم به همه مربوطه. این سیستم، این نحوه مدیریت، این نحوه قانونگذاری، این بروکراسی و این نوع قانون نوشتن برای مسائل اجتماعی، این مرتبه از جامعه عقب بیفته، اسمش عقب افتادگی حقوقه. این یعنی همون عدم اجتهاد، که اصلا اجتهاد گوهر فقهی است. این معنیش نمیدونین چیه؟ یعنی کف جامعه یه اتفاقات میفته، اصلا گاهی بعضی جرما عوض شده اصلا ماهیتش. تو صف دستگاه یه اتفاقات دیگه میفته، تو دادگاه، تو ستاد که نشستن به حساب خودشون کارهای ستادی میکنن یک چیزای دیگه ای اصلا مطرحه. اصلا اینا توی باغن، اون توی باغ، سه جا دارن سه کار میکنن، هر کسی کار خودشو میکنه. این خطر که هر کسی کار خودشو بکنه، این خیلی خطر مهمیه و دامن همه این نظاما رو میگیره، دامن ما رو هم گرفته. حالا کم و زیادش فرق میکنه، یک اتفاق میفته. آقا همین شما یک نگاهی بکنید تو خانواده‌های خودتون، خودمون، اطراف، مسئله نظام ازدواج و طلاق نسبت به 20 سال پیش چقدر تغییر کرده. ما اول انقلاب یادم یاد تو فامیل ما یک طلاق بود و مخفی میکردن تا مدت ها همه شک داشتن که آیا طلاق شده یا نشده. الان نگاه میکنم تو فامیلای مثلا تا دو حلقه نگاه میکنم 5-6 تا یا طلاق شده یا داره میشه. شما هم تو فامیلاتون نگاه کنید حتما همینجوره، چون فامیل ما خصوصیتی نداره مثلا فامیلای شما های. خب نوع جرم ها، نوع ارتباطات. الان همین من نمیخوام هر کسی میاد زود علیه اینترنت و فلان اینا حرف میزنه، من نمیخوام بحث بکنم، من میخوام اصلا به او بعد چیزش کار ندارم، جرمیش و اینا، به بعد فرهنگیش کار دارم. الان هر کسی میبینی یک موبایل دستش تو جیبشه، خب یعنی یک دوربین فیلم برداری، یعنی یک ضبط صوت مخفی، یعنی هر لحظه امکان دیدن هر صحنه یا فیلم خوب یا بد. نوع بلوتوث ها، نوع جوکا اینا، من همیشه من البته موبایل از این موبایل هایی که چیزه نیست، من از این موبایل ساده فقط موبایل، هیچ دیگه نیست، ولی یکی از محتویات اصلیش که من همیشه منتظرم چیزی برسه جوکایی که هر روز میرسه و به اخویم و اخویام و دوستان گفتم آقا روزی 7-8 تا جوک برای من بفرستین، ولو بی‌تربیتی باشه اینا و من خسته میشم خیلی. الانم دارم چند تا جوک، عمومی نمیشه گفت، یکی یکی اگه بیان میگم، ولی عمومی نمیشه گفت. خیلی هم البته اینجوری نیست، همین جوکای معمولی که همتون میگید. خب حالا این فرهنگ جوکو گفتن و اینا، فرهنگ عمومی. و بعد روز تو این شبکه‌های اجتماعی نگاه میکردم، بچه من گفت بیا ببین چجوریه این قضیه اینا، چجوری طرز رفتار مردم و حرف زدن ها و اینا. خیلی عادی هستن، یعنی الان یعنی هستن بچه ها دیگه همش به شبکه‌های اجتماعی میرن میان بحث میکنن اینا، طبیعی شده خیلی. مثلا یه خانم خانه‌دار این میشه که امروز قرمه سبزی پختم اینجوری بوده چی اینجوری بوده، بعد زیرش مثلا یک مرد معلومه اوور دنیا کی هست، زیرش نوشته که خب رنگ پرده ها چه جوریه، مثلا از کجا خریدیم. اومد میگه که مثلا اینجوری رنگش فلان، میگه عکسشو بذار ببینم. یه مرد میشه یک مرتکه نرخر قولی از اوور با یه خانم خیلی محجبه متدینه اینور قشنگ دارن با هم میگه راجع به رنگ پرده خونه ای با هم حرف میزنن تا چند روز، هی ای پیام میذاره باز او پیام میذاره اینا. من نمیخوام بگم اینا باید به چشم بدبینی نگاه کرده، ولی یه اتفاقیه که تو جامعه افتاده. یعنی اصلا نوع رابطه ها، نوع اظهار نظرها، گفتنها، شنیدنها فرق کرد. خانواده بسیار مذهبی متدین خوب، فرهنگ رفتاری اینا عوض میشه. خب حالا توی نظام، تو بازار اتفاقاتی که داره در قالب قراردادهای اجتماعی و چکوسفته‌های جدی، حالا چکوسفته گذشت دیگه، یک زمان اینا مسائل مستحدثه بود دیگه، حالا تمام شد، نه حالا مسائل مستفرقه است. این همه اتفاقات جدید داره میفته تو بازار، اشکال مختلفی از ربا رائج شده که متدین از متدین ربا میگیره. خب اینا یک پدیده‌های جدیده، یعنی یک قانون عقب افتاد از جامعه و از اقتصاد و از نظام مالیاتی، نظام واردات و صادرات، نظام گمرک، نظام بانکی، نظام اینا. خب نظام خانواده عقب وقتی افتادی نمیدونی چه اتفاقاتی داره میفته. همین مباحث حقوق جنسی در جامعه ما یه واقعیتی، ما تا مدت ها گفتیم آقا اصلا راجع به مسائل جنسی و حقوق جنسی اصلا حرف نزنی، آقا خوب نیست. بعد اتفاقی افتاد که حرفشو نمیزدی ولی کاراشو میکردن همه، همه که نه، اونایی که اهلش بودن گفت آقا حرفش نزن کاراشو بکن. من یادم میاد اولین باری که شروع کردم بعضی از روایات، به قول بعضی های ما را گفتن روایات سکسی و جنسی رو منو پیدا کرده، آمده خونده یک جایی تو تلویزیون، و تلویزیون جایی حرفای آدم بیاد روایات جنسی بخونه. گفتم عمو همین تو زندگی خودت چه خبره، راستشو بگو، ادا در نیار، تظاهر نکن، ریاکاری نکن، خودت چی کاری، خانوادت، بچه‌هات، فامیل، دوستات چه خبر، یک نگاهی درست بکن. خب ما پیغمبر اکرم معلم اخلاق و عفت، آقا آمده تو جزئی ترین مسائل سکسی حرف زده پیغمبر، چون این مسائل جنسی یک نیاز واقعیه تو انسان، تو مرد و زن. من خواهش میکنم یک سوال میکنم، کدوم پدر زن رو دیدید شب دامادی بشینه برای دخترش و دامادش روش معاشقه و عشق بازی یاد بده؟ اگه الان یک کسی این کارو بکنه بهش چی میگن؟ میگن بی غیرته. به قولشون رسول خدا نشسته به علی و به فاطمه که نور مطلقند هر دو، نور محضن. ببینید با این عروس داماد چی میگه؟ یعنی اینا یک مسائل اسلامی، البته حریم رو رعایت کرد، من نمیگم هر چیزی رو عمومی گفت خصوصی گفت. یک کسی گفت این روایت ها رو خوندی، بچه های ما نشسته رو نگاه میکردن، خجالت کشیدن در رفتن، از تو اتاق رفتن بیرون. از سوال گفتم اون بچه که از تو اتاق رد در میره، او یا این چیزها رو میفهمه یا نمیفهمه. اگه نمیفهمه چرا در رفته؟ اگه میفهمه که میفهمه، خود تو به او را نزن، او از تو بیشتر میفهمه، او از تو بیشتر میفهمه. درگیره، درگیر مسئله است. خب یک اتفاقاتی داره تو کف جامعه میفته، آقا مفهوم دوست دختر، دوست پسر، اینا به یک شکل دیگه باز. حالا احکام شرعی اسلامی رو میگی، یا افراط میکنن یا تفریط. یه عده میگه آقا اسم تعدد زوجات و صیغه و فلان و متعه و ازدواج موقت نبر، که اینا اصلا فلان و اینا فلان ارتجاعی اینا. بعد میگه آقا زنا داره میکنن، دارن زنا میدن و زنا میکنن، او اشکال نداره، ولی ازدواج موقت اشکال داره؟ یعنی دوست دختر پسر اسلامیش اشکال داره که اخلاقی و حقوقیه، اما غیر اسلامیش خوبه؟ چرا اینجوری؟ یک مرد ارتباط نامشروع با 5 تا زن داره، این اشکال نداره، اما وقتی تعدد زوجات مطرح میشه اشکال داره که این مسئولیت و حقوقی اخلاقی بپذیری؟ چون آقا مردی که فاسد باشه، مردی که زنباز باشه، زنباره باشه، این احتیاج نداره که بره چند تا زن بگیره و ازدواج بکنه، اصلا برای خودش دردسر درست کنه. این با 10 تا زن رابطه برقرار میکنه، چرا بره چند تا زن بگیره؟ اصلا کسی مجبور شده این کارو بکنه؟ این داره تعمیر زیر بار مدیریت چند تا خانواده. من نمیخوام توصیه کنم ها، یک طرف قضیه اینه، یک طرف قضیه سوء استفاده هایی که داره از این قضیه به اسم ازدواج موقت و تعدد و زوجات داره میشه. این مردی که زن داره، بچه داره، هر هفته، هر ماه، هر چیزی بره دیگه، شلوارش دوتا شده، هی بره زنان متعدد رابطه ازدواج موقت و بهش میگه آقا اسلام اجازه داده. اسلام کجا اجازه داده به زنبارگی؟ پیامبر فرمود ملعون است زواقان، زواقون و زواقات. پیامبر 3 بار فرمود لعنت بر مردان و زنانی که مدام دنبال ازدواج‌های متعدد، موقت، دائم، یعنی اصلا تجربه جنسی نامشروعش چه ظاهرا مشروع، لعنت بر اونها. این برای زنبازی و مردبازی و اینا نیست که یک زنای شغلشون ازدواج موقت بشه مثلا. یه مردایی برای تفریح، زن و بچه‌ش داره، جداگانه هم برای تفریح ازدواج موقت و فلان. کجا اسلام هم چیزی رو گفته؟ این هم خیانته، این هم سوء استفاده است. فحشای اسلامی ما نداریم که. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون رو احضار کردن، فرمودن شنیدم هی راه میفتی برای ازدواج موقت میکنی هی تون تون. گفت آقا بله، حق شرعی ما اصلا قبول داریم، برای چی نکنیم؟ فرمودن نه، اینجوری نیست. ازدواج موقت یا ازدواج تعدد زوجات و اینا با شرط و شروطایی است، مربوط به همه نیست، مربوط به شرایط خاصیه. چند میلیون دختر و پسر داریم که ازدواج نکردن، نتونستن بکنن، تا سنشون هم داره میره بالا. ما همیان چند میلیون مرد پسر 50 ساله داریم که داماد نشده، دختر 45 ساله داریم عروس نشده. البته سن ازدواج الان طبیعتاً آمده بالا، قبلنا 16-15 سالگی ازدواج میکردن عادی، الان واقعا سن متوسط ازدواج دختر و پسر حداقل 10 سال آمده بالا، به خاطر مسائل هم فرهنگی هم اجتماعی اینا. ولی بالاخره ما چند میلیون زن و مرد داریم که دارن پیر مرد پیر زن میشن و یا طلاق شده یا اشکالی شده، مشکل اینا، نمیتونن ازدواج کنن. کسی نمیاد با ای ازدواج تک همسری دائمی بکنه، اینا چیکار کنن؟ چند میلیون آدمه. خب آقا ازدواج موقت را و تعدد زوجات رو گذاشتن برای اینجور موارد، اینا مثل پله‌های اضطراریه. یا کسی چند تا خانواده رو میخواد، اصلا قرآن کجا میگه؟ کجا فرمود که تا چند تا زن رو میتونید بگیرید؟ تا 4 تا. قبلش چیه؟ صحبت یتاماست. اصلا شأن نزول آیه این بوده که کسی که بچه های یتیم داره و دو طرف زنانی هستن که اینا کسی با اینا ازدواج نکرده، این دو تا مشکل رو یه جا میتونید حل کنید، عیبی نداره، اما به شرطی که عدالت رو برقرار کنی. یعنی یه خانومیه که کسی باش ازدواج نکرده، سنش رفته بالا، یا به هر دلیلی، یا شوهرش مرده از دنیا رفته، بچه هایی داره، یا بیوه شده، یا مطلقه است، از اون طرف او بی سرپرست و بی زندگی، از طرف تو هم بچه هایی داری، خانومت از دنیا رفته، یک اتفاق افتاده، تو اینا رو مشکل اداره کنی. اونجا قرآن فرمود آقا عیب نداره چند تا ازدواج، اما بعد فرمود به شرط عدالت. عدالت یعنی از نظر اقتصادی تبعیض قائل نشی، از نظر اخلاق عاطفی تبعیض قائل نشی، از نظر جنسی تبعیض قائل نشی، با یک زن بیشتر با یک کمتر. اینا 1000 تا شرط گذاشته.
حالا یه مرتبه بعضی هم تو کل احکام اسلام یه ازدواج موقت رو پیدا کردن، اونم با خانمای جوان و زیبا و اینا. یه خانمی اومد گفت آقا شوهر من زندگی ما رو داره نابود میکنه به اسمی که ازدواج موقت کرده. کجا اسلام اجازه داده تو ازدواج دوم دائم یا موقت بکنی به قیمت نابود کردن خانوادت و ازدواج اولت؟ کجا همچی حقی داری؟ بعد اینو برای آدم های مسن پولدار اینا که نگذاشتن، بیشتری برای یه همه جوانه گذاشتن که گاه اینا مشکل دارن به خلاف و حرام و زنا میفته، به اینا گفتن آقا چرا اینجوری؟ خب نمیتونی ازدواج دائم بکنی، ازدواج موقت بکن. ببین احکام دو طرف قضیه افراط و تفریط. یکی میاد به اسم احکام اسلام سوء استفاده میکنه، ظلم میکنه به زن و بچه و خانواده و اینها، فساد اسلامی درست میکنه. یکی از اون طرف آقا اسم ازدواج موقت تعدد زوجات اینا ارتجاعیه، اینا فلانه. مترقی ترین احکام در دنیا همینا هست، چون هیچ جامعه ای فقط با ازدواج دائم تک همسری همه مشکلاتش حل نمیشه. هیچ جامعه ای متو جوامع بعضی علنی مثل نظامات اکثر کشورهای دنیا، بعضی هم یواشکی مثل ما جامعه ما، فعل حرام و تخلف رو انجام میدن ولی میگن اون فعل حلال الهی رو انجام نده که با رعایت عدالت و اخلاقه.